أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليله وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله قبل ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لترا به مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم افرا. عرض شد که اگر کسی بدون عذر شرعی روزه خودش رو افطار بکنه، غیر از معصیت بزرگی که مرتکب شده، باید قضای اون روز رو بعد از ماه رمضان بگیره و کفاره افطار عمدی هم باید بده، که در شرایط کنونی یا باید 60 فقیر رو اطعام کنه یا باید 60 روز روزه بگیره که حداقل 31 روز اولش پی در پی باشه. این کفاره افطار عمدی زمان نداره، یعنی لازم نیست که تا ماه رمضان بعدی حتما انجام بشه، ولی نباید هم اونقدر به تأخیر بیفته دادن این کفاره که صدق کند که این شخص جدی نیست در انجام این واجبش. تمام واجباتی که زمان ندارند، اونها وقتی زمان ندارند معنیش اینه که میشه به تأخیر بیفتن، ولی دیگه نباید اونقدر به تأخیر بیفتن که اگر یک کسی از بیرون نگاه کنه بگه این شخص در انجام اون واجب جدی نیست. مثلا نماز قضا، روزه قضا اینجوره، واجب فوری نیست. اگه نماز من قضا شد به هر دلیلی، روزه من قضا شد به هر دلیلی، لازم نیست تا یه بازه زمانی مشخصی من حتما اون نماز قضا رو به جا بیارم یا روزه قضا رو من بگیرم. میتونم تأخیر کنم، ولی اگر مثلا دو رکعت نماز صبح از من 20 سال پیش قضا شده و من هنوز نخوندم، در اینجا صدق میکند که من آدمی هستم که جدی نیستم در انجام این واجب، بی توجهم و بی تفاوتم، خلاصه تهاون میکنم در انجام این واجب. اینجا این مقدار تأخیر دیگه جایز نیست. همینطور در کفاره افطار عمدی هم مسئله به همین صورته. اگر من عمدن خدای نکرده روزه رو افطار کردم، باید کفاره افطار عمدی بدم، ولی تا ما رمضان سال بعد نه، تا دو سال بعد نه، ولی دیگه نباید اونقدر به تأخیر بیفتن که بگن من در انجام این واجب جدی نیستم. این در مورد زمان کفاره افطار عمدی که گفتیم زمان نداره، ولی نباید به این مقدار به تأخیر بیفته. خدای متعال همه ما و شما رو با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. خب وارد ترجمه سوره تکاثر میشیم. الهاکم التکاثر، الهاکم یعنی شما رو باز داشت، شما رو مشغول خود کرد. الهاکم التکاثر، تکاثر شما رو مشغول خودش کرد. الهاکم یعنی چی؟ لهو به معنی قفلته، لذا به آلات موسیقی میگن آلات لهو، به آلات موسیقی میگن آلات لهو. یا تو بعضی از روایات داریم من استمع الى اللهو یذاب فی اذنه الانوک، کسی که قنا میشنود در گوش او سرب گداخته میریزن. خاصیت موسیقی خاصیت صدای خارج شده از این آلات و خاصیت آوازخوانی ها این است که انسان رو از خدا غافل میکنه و از یاد خدا. البته گاهی ما از یاد خدا به خیال میکنیم غافل نیستیم، ولی در معنا غافلیم. بعضی میگن چون فکر میکنن که از یاد خدا با موسیقی فکر میکنن یاد خدا میفتن، میگن پس این موسیقی مصداق لحن نیست. نه، یاد خدا مصداقش میدونید کجاست؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اگر یاد خدا در انسان ایجاد وجل کند، ایجاد ترس کند، ایجاد خوف بکنه، اون یاد خداست. یاد خدا این چنینه که انسان رو در برابر خدا خاضع میکنه، انسان رو در برابر خدا کوچک میکنه، انسان رو در برابر خدا خار و ذلیل میکنه، حالت خوف و وجل در انسان پدید میاره. ذکر خدا یعنی متذکر شدن به اون معروف فطری، به اون حقیقتی که خودش رو به ما شناسنده است در عالم قبل، و اینجا جای تذکره. ذکر او همیشه در انسان، ذکر حقیقی در انسان ایجاد خوف میکنه، چون من عرف الله خاف الله. کسی که خدا را شناخت از خدا خوف هم در وجودش پدید میاد. اگر من فکر میکنم یاد خدا هستم ولی خوف از خدا ندارم، اینجا خیال میکنم که یاد خدا هستم. معلوم شو خیال میکنم یاد خدا هست. در بعضی از روایات سابق دیدم، اخیراً مراجعه نکردم، ممکنه قدری مضمونش ضعیف تو ذهنم باشه، ولی هست تو روایات که وقتی قابیل هابیل رو کشت، پسران حضرت آدم، قابیل هابیل رو کشت، در قابیل یک حالت تنبهی کرد، نه پدید آمد که ما چه غلطی کردی، چه کار بدی کردی. کم کم میخواست بره به سمت حالت توبه. تو روایت داریم که یکی از این آلات موسیقی که شایدم تو روایت اسمش آمده، من الان یادم نیست، داره که شیطان آمد و در برابر او شروع کرد به نواختن. وقتی که نواخت اصلا یادش رفت از این حالت و از توبه پشیمون شد. توجه کردی؟ از توبه پشیمون شد. لهو در لغت به معنی غفلت، ولی لهو در مورد هر چیزی که انسان رو مشغول میکنه به کار برده میشه، در مورد هر چیزی که مشغول میکنه. الهاکم التکاثر، شما را مشغول خود ساخت تکاثر، مشغول خودش کرد، از یه چیز دیگه ای باز داشت. از اون چیزی که باز داشته چیه؟ از یاد خداست، از یاد آخرت و مرگ و بقیه این اموره. یاد خدا شعبی داره، شعبه هایی داره. تو روایات هست توجه به این نکته. گاهی یاد خود ذات اقدس حق متعاله، گاهی یاد ثوابیست که خدا وعده داده، گاهی یاد عقابیست که او وعده کرده، گاهی یاد حجت اوست، گاهی یاد نعمتهای اوست، به عنوان نعمت او، نه به عنوان اینکه چقدر این غذا خوشمزه است. ولی نه، این یاد خدا نیست، اینکه این نعمت خداست، این رزق خداست. یاد آخرت یاد خداست. تو بعضی روایات داریم افضل العباده ذکر الموت، بالاترین عبادت یاد خداست. چرا این موت وقتی کسی یاد مرگ میکنه، نه جنبه های پزشکیش که اگه بمیریم قلبمون که یک کار میفته نمیفته، نمیدونم جنبه های متابولیسمیشو بررسی کنیم، اون نه. اگه یاد مرگ خودش کسی بیفته، یا من قهر عباده بالموت، اونجایی که همه گردن کشا زمین بخورن، همه هیچ میشن، همه احساس حقارت میکنن در برابر خدای متعال، اون مرگه. اگه کسی یاد او رو برای خودش زنده کنه، میبینه که در برابر خدا کوچک میشه، در برابر خدا ذلیل میشه، اون حالت خوف درش پدید میاد. به همین دلیل هم شیطان دوست نداره ما همچین یادی رو داشته باشیم. اغلب ما از یاد مرگ خودمون فراری است. اگه یاد مرگم میفتیم، یاد میفتیم که فلانی مرده، شب هفتش که اونم قسمت اون بخش فضیلتش رو برسیم، که اونجوری چیزمون، یعنی از اون امور ما متذکر نمیشیم. الهاکم التکاثر، تکاثر اومده و شما رو باز داشته از خدا و یاد خدا و شعب یاد خدا. تکاثر یعنی چی؟ یعنی فخر فروشی و مباهات کردن و افتخار کردن به زیاد بودن، زیاد بودن به کثرت. حالا این کثرت میخواد کثرت مال باشه، یا کثرت نفرات باشه، یا کثرت فضائل و مناقب باشه، هر چی میخواد باشه بهش میگن تکاثر. پوز دادن، ما امروز میگیم پوز میدیم، بله، پوز دادن. الهاکم التکاثر، شما رو از یاد خدا باز داشته است این حالت فخر فروشی نسبت به یک دیگر. در جاهلیت نسبت به تعداد نفراتشون، خب قبائل نسبت به هم تفاخر میکردن، قبیله ما این مقداره، قبیله شما اون مقداره، این یه جور خلاصه معنای دیگری هم می داشته، چون اون وقتا به کمترین بهانه با هم درگیر می شدن و جنگ را می افتاده، تعداد رو که به رخ هم می کشیدند به این معنا بوده که شما یادتون باشه که با کیا طرفین، یه وقت مواظب باشین پا رو دم ما نذارین، و اگر جنگ در بگیره تعداد ما یه جوریه که شما رو مزمحل میکنه. گاهی این مسئله عرض به حضورتون میرفته روی اموال. ما این ثروت ها رو داریم، این امکانات رو داریم، چنین داریم، چنان داریم. گاهی میرفته رو فضائل و مناقب. ما بودیم که در فلان جنگ فلان مثلا فتح و پیروزی رو داشتیم، در فلان جا فلان کار رو کردیم، اونجا فلان شاهکار از ما سر زد، اینجور چیزا بوده. این داستان تکاثر تو تمام انسان ها تقریبا هست. ما آدم ها، ما باشیم و خودمون، همش دوست داریم خودنمایی کنیم و در این خودنمایی میخوایم خودمون رو به دیگران نشان بدیم و به دیگران یه جوری بفهمونیم که ما برتر از شماییم. این یه چیزیه در عموم انسانها هست. توجه کردیم؟ مگه کسی این رو بیاد کنترلش کنه؟ مگه کسی این رو بیاد تحت شعاع یه چیز دیگه ای قرار بده؟ تا این خصوصیت محو بشه درش. الان تو زندگی های ما یه جور تفاخر هست، منتها این تفاخرهای ما میاد روی چی؟ میاد روی دکور خونم، بله، میاد روی پرده خونم. من زندگیمو چنین و چنان میکنم که وقتی فامیل من اومدن یه جوری بفهمن که با چه شخصیتی طرفن. توجه کنی، جهاز دخترمو یه جوری میدم که روی با جناقمو کم کنم، بله، توی فلان جا تک باشم. خیلی از خانمها و آقایون دوست دارن چیزای تک داشته باشن، جلوه کنن. توجه کنی، اینا همون حالت هست، همون چیز هست. گاهی این تکاثرهای ما میره روی مدرک. توجه کنی، حالا مدرک خودمون، بچه هامون، وابستگانمون. بچه من عرض حضورتون فوق دکترای رشته عبدالخیار شناسی گرفته مثلا، اگه به خصوص دانشگاهشن یکی از روستاهای اطراف شهر واشنگتن باشه که دیگه خیلی عجیب غریب میشه. بله، اگه جایی یک کاغذپاره دادم به این بچه من کلی واسه دیگران لغز میخونم، کلی واسه دیگران عرض به حضورتون که قیافه میام. و وقتی هم که میخوان اسم بچه منو ببرن یا اسم خودم برن، باید حتما بگن آقای دکتر. کشمش دوم داره. بله، همین دیشب یه جایی من بودم، من به خدا ناراحت بود از این که این خلاصه پیشوند رو در کلام او به کار نمیبرن. کشمش دوم داره، کل درس خونده، شده دکتر. اینا همون تکاثر هاست. الهاکم التکاثر، این چیزا شما رو باز داشته. یه چیز مهمتری که یاد خداست، موندید. درسته؟ در حالی که اگه شما بدونید با چی کجا مواجه می هستید، با چه شرایطی، همه این چیزا یادتون میره. شب اول قبل نمیان بپرسن که این فائقی که گذاشتن تو قبل این تا کجا درس خونده بود، مجتهد شده بود یا نشده، ولی تصدیق اجتهاد داشت یا نداشت. نمیپرسن دکترا داشت نداشت، پول دار بود، اگه پول دار بود سوال نکنیم، بی پول بود سوال کن. یا اگه پول دار بود یا اگه مدرک داشت سوال رو سبکتر بکنیم، سوال رو سنگینتر بکنیم. هیچ اینجوری نیست. یه فامیل داریم ما، خیلی گاهی حرفای قشنگی میزنه. یه وقتی صحبت همین ثروتنا بود، گفتش که فلان چیز رو داشته باشیم یا نداشته باشیم، مردشور ما رو یه جور میشوره. اینجور نیست که اگه پول دار بشیم پای ما رو سنگ پا بزنه، بی پول بشیم سنگ پا نزنه. این او میگفت، نمیدونم چیز قشنگی داره میگه. ما که میدونیم میریم اونجا، حالا این چیزا یه خود بالا یه خود پایین، مثلا چی هست، چی هست. الهاک و متکاثر، متاسفانه زیاد تو همه ما هست. گاهی ما حتی فضائل معنوی رو برای خودمون منشأ تفاخر میکنیم. توجه کردید، امام سجاد صلوات الله علیه تو دعای مکارم الاخلاق از خدای متعال درخواست میکنه و عبدنی ولا تفسد عبادتی بالعجب و اجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن و هبلی معالی الاخلاق و عصمنی من الفخر. خدایا منو به عبادتت وادار کن و موفق کن و ولی عبادت منو با عجب فاسد نکن، از بین نبر که من فکر کنم که تو ماه رمضان من روزه گرفتم عجیب، شب 13، 14، 15 نماز یاسین تبارک خوندم، همه برکات ماه رمضان یه جا تو جیب منه، کی مثل منه؟ به امثال این چیزا. نه، منو به عبادت وادار کن و عجبم نزد بیاد سراغ من که فاسد بشه. خدایا یه کاری بکن به دست من خیر جاری بشه برای مردم، خیری که میخوای به مردم برسونی بیاد از دست من رد بشه که منم یه سهمی داشته باشه. تو روایت داریم وقتی میخوای به فقیر کمک بکنی، بده به بچت، بده به فقیر، دست او هم که میره اونم یه اجری میبره، گذشت از این که اثر تربیتی داره، بده بچت بده، درسته؟ و داریم تو روایت اگه 80 دست به چرخه تمام اون دست ها معجوره. این که خدا ما رو این وسط قرار بده که یه دستی تو خیر به مردم برسون، خیلی خوبه. ولو ولا تمحقه بالمن، همین خیراتی که واسه دیگران داریم اگه منت بیاد توش از بین میره. بعد جمله که حضرت فرمود که شاهد من اینه، و حبلی معالی الاخلاق و عصمنی من الفخر، خدایا به من اون اخلاق بلند رو، اون جاهای بلند از اخلاق رو، مراتب خیلی بالاشو بده. خوب آدم خلاصه توی امور معنوی یه نظر بلندی داشته باشه، نه یه ذره بخواد. و حبلی معالی الاخلاق، اون اخلاق خیلی بلند رو خدایا بده. ولی و عصمنی من الفخر، خدای من از تفاخر نگه بدار. اینکه من فرض کنی یه آدمیم توی خونه عصبانی نمیشه، گاهی همه این باعث تفاخر عیب دیگران، خودمو می نمایانم، علممو گاهی می نمایانم به دیگران که بفهمنم به دیگران که اونا با چه شخصیت فرهیخته ای طرفن. یه وقتی که من خودمو معرفی میکنم، یه موقع من سواد دارم که دیگران از من استفاده کنن که نجات پیدا کنن، او عیب نداره، اینجا لازمم هست. اگه پزشک تابلو نزنه کی میفهمه که این آقا پزشکه دردشو ببره پیش او؟ بله، ما خونده این لباسمون اون تابلومونه، ما که نمیتونیم تابلو دستمون بگیم تو کوچه خیابون که آقایون ما درس خونه خانوما، ما مسئله شهری جواب بدیم، تابلومون همراهمونه، هر کی بخواد اما میپرس. این تفاخر نیست. اما اگه من بخوام همین رو چه نسبت به اونایی که این درس رو نخوندن، چه اونایی که خوندن، میخوام بفهمونم که با چه عالمی حواسشون باشه که طرفن این میشه فخر. درسته؟ عالم بودن خیلی خوبه، اما اون تفاخر بده، تفاخر بده. همینجور بقیه خصوصیات، الهاکم التکاثر، این که کثرت فضائل و مناقب، کثرت اموال، کثرت افراد و مشابه اینها شما رو مشغول خودش کرده، از اونی که باید بهش مشغول باشید موندید. این ادامه پیدا کرده حتی زرتم المقابر، اینقدر این تکاثر ادامه داره، شما تو این غفلت مستمر هستید تا میرید حتی زورتون مال مقابر، یه دفعه چشم باز میکنید میرید تو قبری. حتی یعنی این غفلت ادامه پیدا کرده تا مرگ. این یه معنای حتی زورتون مال مقابره، یه معنای حتی زورتون مال مقابر. معنی دوم اینه که شما به تعداد یک دیگر شما قبائل جاهلی به تعداد یک دیگر، به تعداد خودتون نسبت به یک دیگر دارید تفاخر میکنید، دیگه زنده هاتون کم اومده، میرید گفته میدونیم ما قبیلمون نسبت به شما خیلی زیادتره، رفتین تو قبرستون شروع کردین قبرها رو شمردن که تعداد قبرهای ما به اضافه زنده هامون بیشتر از شماست. این هم معنی دومش. هر دوتا معنا محتمل هست در آیه، در یکی حتی معنی اعلام میده، در یکی هم حتی ابتدایی هست. این هم انشالله عزیزانی که تو بحثای ادبیات عرب مسلطن عرض من متوجه میشن. و در قالب افراد معنی اولی که کردیم وجود داره، تکاثر و فخر فروشی نسبت به چیزهای مختلف که میخواید هی خودتون رو به دیگران بنمایانید، اونقدر شما رو از پرداختن به وظایفتون باز داشته که این حالت ادامه پیدا کرده تا هنگام مرگ، تا هنگام مرگتون. کلا سوف تعلمون، بماند انشاءالله برای فردا اگر عمری و توفیقی بود. ما اگه بخوایم به خاطر سینمون حرف نزنیم تقریبا هیچ وقت نباید حرف بزنیم دیگه، ظاهرا اینجوریه دیگه. شما ما رو با این سینه تحمل کنی، اگه همینقدر بتونم حرف بزنم حرف میزنم، اگه بعضی روزا همینم نتونم، همین مقدارم صدام در نیاد دیگه، اونجا دیگه معذور خواهیم بود دیگه. شما حالا مبتلا به ما هستید، خدا شما رو نجات بده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خب از اول ماه مبارک رمضان ما نرفتیم در خانه 3 ساله امام حسین علیه السلام. امروز با پای دل بریم گوشه شهر شام، تو اون حرم زیبا و نورانیه این دختر کوچک امام حسین، این عمه خرد سال امام زمان علیه السلام. بریم شبکه های اون ذریح رو بگیریم، خود رو کنار اون ذریح تصور کنیم، یه نگاهی داخل اون ذریح کنیم، یه ذریح کوچکتری که در میان اون ذریح یه قبر کوچکی قرار داره ببینیم. دیگه نیازی به روزه خوندن کسی نیست. یادم از اون سفرهایی که مشرف می شدیم، خیلی از زوار می آمدن همین سر خودشون رو به این شبکه های ذریح می گذاشتن، هی نگاه به اون قبر کوچک می کردن بدون اینکه کسی برای اونها روزه بخواند، کسی برای اونها مرثیه بخواند، هی شروع می کردن می گریدن. یا آقای بزرگواری گفت قبل از انقلاب که هنوز حرم این دختر 3 ساله رو توسعه نداده بودند، خیلی خلوت بود، من مشرف بودم قبل از انقلاب، یه اتاق کوچکی بود با این ذریح کوچک و یه سالن جلویی هم داشت که محل نماز بود، اصلا یه خونه کوچکی بود، شاید این خونه مجموعاً 200 مترم نمی شد کل حرم و ملحقاتش. بعد از انقلاب یه عده‌ای از خیرین از ایرانی ها با زحمت خیلی زیادی اونجا رو توسعه دادن، خدا همشون رو غریق بهار رحمت کند، فوت کردن، خیلی زحمت کشیدن. آقای می گفت که من قبل از انقلاب مشرف بودم، خیلی هم خلوت بود. من بودم تو حرم بعد از زیارت، نشسته بودم کنار دیوار و خادم اون حرم. گفت یه وقت یه نفر وارد شد، ایرانی آذری زبانی بود و یه کیفی ساکی هم دستش بود، آمد و کنار ذریح ایستاد و به زبان آذری شروع کرد به صحبت کردن. گفت که فامیلای ما، آشناهای ما واسه شما هدیه فرستادن، من میخوام این هدیه رو به شما تقدیم کنم. بعد در این ساکش رو باز کرد، پر اسباب بازی بود. اولی آورد بیرون، گو اینو مثلا پسرم اون فرستاده، گذاشت کنار زری. بعدی ها برداشت، گفت اینو مثلا پسر داییم فرستاده، گذاشت کنار زری. همینجا اینا رو چید. این خادم که بغل من نشسته بود به من گفت این چه رسمی شما ایرانی ها دارید، اینجا مکان عبادت، اینجا اگه بخواید هدیه بیارید باید قرآن بیارید، باید مفاتیح بیارید، باید زیارت نامه بیارید، این اسباب بازی به چه دردی میخوره شما میارید اینجا. و من بهش گفتم که آخه رسم ما ایرانی ها با شما مردم شام فرق میکنه. ما وقتی بچه بهانه بابا میگیره با اسباب بازی او را آرام میکنیم، اما شما وقتی بچه بهانه بابا میگیره او را با سر مورید. همین که روپوش را از روی اون طبق برداشت، سر بریده پدر رو دید، و این دست های کوچکش سر بابا رو بغل کرد. تا قبل از این همیشه بابا او رو بغل کرده بود. اینجا کار به عکس شد، یه دختر بود که بابا رو بغل کرد، در آغوش گرفت. من الذي ایتمنی على صغر سلی، بابا کدام ظالم برو دلیل کنه کشید. من الذي قطع بریدک، بابا به من بگو کدام ظالم رگ های گلوی تو را برید. من الذي خوّب شیبتك بدمائك، بابا محاصر تو خون آلوده، به من بگو کدام ظالم محاصر تو رو خون آلوده.